أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از شب گذشته بحث تفسیر سوره فیل رو شروع کردیم، کلیاتی در رابطه با داستان اصحاب فیل و قصه‌ای که در مکه اتفاق افتاده بود مطابق نقل‌های تاریخی بیان کردیم. الان به جزئیاتی در رابطه با خود آیات مطابق روشی که داشتیم می‌پردازیم. اولین مسئله در رابطه با آیه تعبیر علم ترکیفه، چرا تعبیر رؤیت به کار رفته؟ رؤیت البته معنای ظاهرش به معنای دیدن با چشم سره، ولی معلومه که در اینجا به معنای رؤیت به چشم سر نمیتونه باشه، ولی اون که اگر گفتیم 40 سال قبل از نزول آیه این اتفاق افتاده و لذا کسانی بودند در مکه که این اتفاق رو دیده باشند، ولی چون خطاب به پیامبره، پیامبر اون اتفاق رو ندیدند، لذا که بعضی از مفسرین گفتند تعبیر رؤیت به خاطر این بوده که در اون موقع خب بودن کسایی که این اتفاق رو دیدند. این نمیتونه در این آیه درست باشه، چون خطاب علم ترکیف فعل ربک و اصحاب الفیل مربوط به شخص پیامبره و در نتیجه از این حیث نمیتونه معنای دیدن پیامبر که در اون روزگار نبوده مد نظر باشه. اما این که این لغت در معنای دانستن به کار میره، میشه براش پذیرفت اگر قائل به وضع الفاظ برای ارواح معانی بشیم. بگیم رؤیت به یه معنای فراتر از رؤیت با چشم وضع شده، برای رؤیت با حتی چشم دل، که عبارت باشه از این که شیء رو بالعیان دیدن هم وضع شده باشه. این یه معنا که بگیم مثلا معنای رؤیت، معنای موضوع لهیش از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی فراتر از رؤیت با چشم سره. دومین احتمال که باز به حقیقت معنا رو برگردونیم، بگیم نه، مرادم رؤیت به چشم سره، ولی در رابطه با پیامبر، چون پیامبر مجرده و میتونه تاریخ رو و آینده رو ببینه، در نتیجه پیامبر میگه شما که احاطه داری، احاطه تجرد بر ماده، یا در عالم مثال دیدی یا در عالم ماده میبینی، چون مجردات نوعی احاطه بر ماده دارند، از باب احاطه مادی بر مجرد این شیء رو ببینند و این اتفاق رو ببینند. مثل مثلا فرض بفرمایید اتفاقی که در دوره خود پیامبر افتاده و پیامبر در داستان جنگ موته بدون اینکه اونجا باشن با فاصله صدها کیلومتری داستان رو تعریف کردند. اونجا که نبودن، این احاطه بر مکانه. احاطه بر زمان هم میتونه باشه به این معنی که آینده رو یه فردی میبینه، همونطوری که ما در خواب میبینیم اونها در بیداری میبینن، یا گذشته رو میبینه، که این هم میشه، البته خب خلاف ظاهره، چون کأن خطاب با پیامبر به نوعی تخاطب با یک موجود معمولیه. ولی به هر حال اینم احتمال دوم. احتمال سوم هم این که نه، اصلا رویت اینجا مجازن به کار رفته در معنای علم. چرا؟ در حقیقت علاقه مجازیش چیه؟ علاقه مجازیش هم عبارت است از این که اگر یک مطلبی به سرحد تواتر رسیده باشه، اینقدر بیان و مسلمه که انسان میتونه بگه چند من دیدم، چنان بدیهی است که آدم میتونه بگه من این رو دیدم. یک واقعی که دیده شده چه خاصیتی داره؟ یقینی است که شما میگی یا من جلو چشمه، مثل این که روز، همین الان هم میگیم که الان شمس بیرابعت نهار یا مثل روز برای من روشنه، یعنی چی؟ یعنی من دارم میبینمش، چون یکی از بدیهیات محسوساته و بهترین محسوسات هم مبصراته، چون آدم اونست که میشنه ممکنه احتمال بده اشتباه شنیده، لمس و ذائقه و اینها هم به اون خوبی نیست، اما در دیدن اون قوی ترین حس ماست که مطلب رو بهمون منتقل میکنه و ما با رؤیت به یقین میرسیم. خدا چیزی که به سرحد تواتر رسیده میتوانیم بگیم که او هم مثل دیده شده است، لذا مجازن به جایی که بگیم یقین داریم میگیم دیدیم. این البته بیشتر در اموری میتوان به کارش برد که رؤیت پذیر باشند. لذا قرآن مثلا در رابطه با اینجور امور میگه اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، ندیدند. ندیدند یعنی بهشون علم پیدا نشد. اما در اموری که مربوط به خداونده اینها رو معمولا نمیگن، به خاطر اینکه جنسشون دیدنی نیست. لذا مثلا میگه علم یعلم به ان الله یرا، یعلم نمیدونید، اونجا نمیگن علم یرا. یا مثلا میفرماید که علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا علم ندارید؟ در اون موارد تعبیر رؤیت به کار نمیره. خاصا اولا در بحث رؤیت. نکته دوم در رابطه با این آیه و این سوره البته بحث اینه که اصل داستان اصحاب فیل آیا معجزه بوده؟ اگر در تعریف معجزه گفتیم که معجزه امریست که خارق العاده است، ولی برای اینه که یک کسی که ادعای نبوت میکنه نبوتش تصدیق شه، تثبیت شه، غرض اینه که این نبی نبوتش تأیید شه. اگر اینو بگیم خب اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا در زمان وقوع این حادثه پیامبری در بین بوده؟ و نکته مهمتر این که حالا اگرم پیامبری بوده این حادثه قرار نبوت او رو تأیید کنه؟ در این که در اون ایام نبی بوده باشه، پیامبری بوده باشه، در میان مسلمانان قولهایی هست که قبل از پیامبر دو نفر هستند که در بعضی از گفته های اسلامی، حالا اگرم نگیم روایات دینی ما، روایات اهل بیت هست، اشاره به این هست که اینها پیامبر بودند. یکی فردیست به نام خالد ابن سنان عبسی که این قبل از اسلام فوت کرده و دخترش هم با پیامبر ملاقات داشته. یه تعبیری در روایات هست که گفتن نبیون زیعه و غومه، خالد ابن سنان عبسی با عین و سین، گفتن این نبیه، راجب او تعبیر به نبی به کار برده شده و گفتن این بله، اما پیامبران جهانی نیستند، دارای یک پیام برای کل تاریخ یا برای قومی، پیامبران محلی بودند، پیامبران قوم و قبیله خاصی بودند. کس دیگه ای هم هست به نام قصه بن ساعده به سین و قاف، قصه بن ساعده که این ظاهراً 23 سال یا 22 سال قبل از هجرت فوت کرده، یعنی با این حساب مثلا چیزی حدود 10 سال قبل از بعثت پیامبر این از دنیا رفته، منطقه هم همون مناطق بوده. در رابطه با اون قول نبوت مطرح نیست، ولی این که گفتن یه حکیمی بوده و ظاهرن هم مسیحی بوده، دعوت به مسیحیت می کرده هست. یه قولی هم بهش نسبت دادن که گفتن تعبیر داشته این جمله مال اوست که کلا بل هو الله الواحد المعبود لیس بوالد ولا مولود، که این البته با مسیحیت اون وقت سازگار هم خیلی نیست، چون در مسیحیت یکی از ارکان عقیده فرزند بودن عیسی به نسبه به خداست. البته مسیحیت دارج، تاریخ مسیحیت رو ببینید، یک گروه هایی هم در مسیحیت بودن که مسیح رو خدا نمی دانستن، ولی الان مسیحیت تقریبا از بعد از یه شورایی دارند که جمعی شدند و بحث کردند، مثلا از قرن 6 و 7 مسیحی شاهدم، ولی الان من مستحضر دقیق تاریخاش نیستم، از اون ایام اینا به این نتیجه رسیدن که نه، مسیح خود خداست. لذا چندین بارم تو بحث‌های مختلف اشاره کردیم که اصلا مسیحیت مثل ما نیست که بگه پیامبر رو بگه که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، اون همون پیامبره، یا هیچ فرقی هم با تون نداره الا انه یوها الهیه، فقط وحی بش میشه، یا جای دیگه هم بگه لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت تو من الخیر، من اگه علم غیب داشتم که خیر میدونستم، و افا اما تا او قتل انقلب تو ملا عقاب کن، بیمیره که مثل بقیه مرده، انکه میتون و انه هم میتون، تو میمیری، همه کل نفس زائقت الموت که شامل اونم میشه، و تأکید ویژه روی توحید، اینکه پیامبر هیچ ویژگی الوهی نداره، خدایی نداره، خداگونه نیست، تعابیر بعضن خداگونه و الهی و اینا معنای مجازیه، ولی خدا نیست، به خلاف مسیحیت که مسیحیت قائل به این که نه، واقعا مسیح ابن مریم خداست. لذا مسیح تو المنجدم که نویسندش یکی از مسیحیای لبنانی است، نوشته الاله المتجسد، مسیح اله متجسد، جسد پیدا کردم خداست، خود خود خدا، یعنی این که هیچ تعارف هم نیست که این مثلا بگیم مجازن، ما بعضا میگیم آل الله نمیدونم اینا مجازه، اینا همش من باب این که اینا مورد عنایت خدا، و الا هیچ چیزی نمیخوایم بگیم که اینا هیچ کدومشون خدا نکرده، خدا هستن، اگرم کسی این حرف رو بزنه ولو شاعبه شرکه کفره، ولی اونا نه، در این مسئله بیرودرواسی خیلی مسئله، و الان هم ازشون بپرسید میگن بله، البته در رابطه این که حضرت مریم رو هم خدا بدونن، ظاهرا گروهی از مسیحیت منطقه حجاز این گونه بودن، لذا در قرآن داره که انت قلت اتخذونی و امی الهین من دون الله، من رو و مادرم رو، که گفتن ایش کدوم از مسیحیت دارج ام عیسی رو خدا نمیدونند، ولی در رابطه با عیسی حداقلش اینه که مسلمه، ظاهرا مسیحیت شبه قاره هم، مسیحیت شبه جزیره هم، شبه قاره که مال هنده، شبه جزیره عربستان هم ظاهرا در اونجا چنان قولی درشون رایج و متداول بوده. لذا اینجا آقای قصه ابن ساعده ازش نقل شده که او تعبیر داره کلا بل هو الله الواحد المعبود لیس به والد ولا مولود. این خیلی محل بحثه که آیا این عیسوی مسیحی بوده یا اینکه مسیحی از اون جنسی بوده که این عقیده رو قبول نداشته. در هر صورت خیلی بحث ما بحث از این جهت زو اهمیتی نیست. حالا چرا ظاهرن اطراف مکن، حالا جاشون دقیقا کدوم قبیله و قوم هستن نمیدونن. پس این سوال اولا مطرحه که آیا اصل معجزه برای همراهی با یک پیامبریست یا نه؟ اگر آره، اون وقت در اون ایام چه پیامبری بوده؟ به نظر میرسه حالا اگرم بپذیریم این دو پیامبر هستن، باز حادثه فیل ربطی به این دوتا نداره، چون معجزه اگرم میاد باید برای تثبیت قولی باشه، برای تصدیق یک ادعایی باشه، این ادعایی را ربطی نداشته. حالا برفرض هم دوتا پیامبرانی باشند، 124,000 تا آمدن، دوتاش هم طبیعتاً ایام در همون مناطق بودن، اتفاق خاصی نمیفته، ولی این اتفاق برای تأیید اونها باشه، مثل اتفاقی که مثلا فرض بفرمایید اگه بپذیریم که به این معنای متداول بحث شب و قمر، یا مثلا فرض بفرمایید در اتفاقات دیگه‌ای که برای پیامبر افتاد، یا شکافته شدن نیل، یا عصا مار شدن موسی، یا موارد دیگه‌ای، آتش خلستان شدن خلیل الله، این موارد نبوده. ولی نکته مهم اینه که اصلا چرا باید بگیم این معجزه است؟ مگه هر کاری اتفاق میفته و خرق عادت معجزه است؟ معجزه نیست. بله، به این معنا داستان اصحاب فیل معجزه نبوده، نمیخواسته تایید بکنه، ولی خداوند هر کاری که میکنه که معجزه نیست. خب خیلی کارهای هم میکنه، قرار جهان رو عوض میکنه، قدرت خودش رو نشون میده، کفار رو از بین میبره، اعجازی هم نیست. اگر میگیم معجزه، اینجا مجازن دیگه به کار میبریم. مثلا اگر گفتیم انقلاب مثلا اسلامی معجزه بود، نمیخواد بگه که مدعای پیامبری رو ثابت کرد، خواهد بگه کارش خرق عادت، یعنی شباهتش از این جهت و چه شبهش خرق عادته، چون در معجزه خرق عادته، اینم چون خرق عادت بوده میشه معجزه.
اون لغوی اصطلاحی میتونه بگیم معجزه اصطلاحی هم کلامیشه که ادعا باشه مدل لغوی.
آخه معجزه نمیدونیم اینم تعریفی در لغوی داریم نه،
یعنی تخت بقیه.
بله، اما میگم معمولش اینه که تعبیری که اعجاز درش به کار میره، یعنی خداوند عاجز کرده دیگران رو، خداوند در همه کاراش عاجز میکنه دیگران. یه معجزه بر دست یک ولی اللهی انجام میشه که معجز در انگشت سلیمانی نباشد که هیچ خاصیتی نداره، نقش نگینه هیچ انگشتری، ولی معجزه یعنی اعجاز کنندهی که دست یک نبی است، دارن تعریفش هم همینه. حالا اگرم باشه بله؟ چی باشه؟
آیه باشه، چون قرآن تعبیر معجزه نداره، تعبیر آیه داره.
بله، آیه نشانه، حالا اون همه چی نشانه است دیگه، آیت الله همه نشانن که اون شعر معروف ایرج میرزام است. خب اما به هر حال بله، همه اینا همه این قصه ها هست، معجزه نیست، بالاخره یک کاریست، یک نشانه است، یک اتفاق بزرگیست که خداوند انجام داده. نمیخواسته این وسط چیزی رو بر کسی ثابت بکنه، بالاخره میخواسته قدرت خودشو بگه، دین خودش رو، کعبش رو حفظ بکنه. بحث بعدیمون اینه که چرا تعبیر فعل به کار رفته، علم ترکیف فعلا، چرا نگفت عملا یا خلقا؟ گفته شده که فرق بین لغت فعل و عمل در اینه که عمل حیثیت صدوری داره، در حالی که فعل درش حیثیت وقوعی و ایجادی قویه. این بحث ما تا حالا در مواضع بسیار مختلف مورد اشاره قرار دادیم که از یک شیء واحد شما میتونید مفاهیم متعدد بگیرید. یک اتفاق میتونید ازش مفهومهای بسیار مختلف بگیرید. سنگی میخوره به شیشه، یک اتفاقه، هم میتونید شکاندن ازش مفهوم گیری کنید، هم شکسته شدن. دستی میخوره به صورت، یک اتفاقه، هم زدن هم خوردن. اگه حیثیت مفعولی توش توجه شد میشه خوردن، حیثیت فاعلی توجه شد میشه زدن. یک اتفاقی که در عالم میفته اگر حیثیت فاعلیشو میخواید توجه کنید از لغت فعل استفاده میکنید. اگر خواستید حیثیت وقوعیشو بهش توجه بکنید، توجهتون به تأکیدتون به این نباشه کسی او رو به وجود آورده، به خود اون نگاه بکنید، لغت عمل بیشتر به کار میره. این مدعایی که آقای مصطفی تو تحقیق داره، میگه ببینیدم هر جا فعله حیثیت فاعلیش بیشتر مهمه. مثلا میگه کیفه فعل ربک بعاد، خدا چه کار کرد، میخواد اون کاری که انجام شده مد نظره، ولی بیشتر حیثیت صدور از جهت خدا مد نظره، اینکه از ناحیه خدا این کار سر زده. یا والذین اذا فعلوا فاحشه کار بد انجام میدن. اما وقتی عمل میاد فلیعمل عملا صالحا، میگه اون عمل بیشتر مد نظره. یا در مورد دیگه میفرماید انی لا اوزی و عمل عامل منکم، کارتون رو. این فرقیه که ایشون گذاشته. اما فخر رازی بین عمل و فعل میگه که رابطه این تباینی که از مرحوم آقای مصطفی نقل کردیم نیست، بلکه اون میگه رابطه که ان عام خاص مطلقه. عمل یک چیزیست بعد از طلب، ولی فعل مطلقه. کما اینکه اون میگه که جعل هم مربوط به کیفیاته. البته پرانتزی باز کنم، ما در فلسفه اصطلاحی داریم جعل بسیط و جعل مرکب. جعل بسیط یعنی خلق، جعل شی یعنی شی رو ایجاد کرد، از کتم عدم به وجودش آورد. اما جعل مرکب یعنی اینکه یه ذاتی داره، ما یه عرضی بر او عارض میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که میگیم جعل زید را عالم، جعل این دیوار را مثلا سفید. اما اگه بخوایم بگیم دیوار رو ساخت، میگیم که خلق دیوار یا فعل دیوار را. جعل دیوار اگه خواستید بگید به عنوان جعل بسیط، لغت معمولا به کار نمیره. پس درسته از نظر فلسفی ما یه جعلی داریم، جعل مرکب، یه جعلی داریم جعل بسیط، ولی متداول در استعمال جعل و لغت جعل، جعل مرکب. و نکته سوم هم تعبیر خلق. خلق یعنی از کتم عدم به وجود آوردن. در رابطه با قصه اصحاب فیل، اتفاقی که افتاده آمیخته است از خلقتها و جعلها. یعنی ظاهراً اون پرنده ها از جایی نبودند که بیان، یعنی که از او دریا آمدند و اینها اینجور اینگونه نبوده که این پرندگان مثلا فرض کن مثل کلاغای دوروبر قوم باشن برشون دارن بیارنشون اینجا، لذا در رابطه با اونها خلق شده. اما در رابطه با اون اتفاقاتی که برای فیلها افتاده جعله، یعنی فیلها رو براشون کیفیتی رو آرز کردن. فیل قاعدش این بوده باید به حرف فیلبانش گوش میکرده، ولی در این مورد اتفاقا اومده خلاف عمل کرده، یعنی یک کیفیتی برش عارض شده، یک کیفیتی که عبارت باشه از تمرد، خود این عصبانیت یا مثلا گوش نکردن به حرف. از تعبیر فعل به کار رفته که جامع همه اینها باشه. این هم نکته دوم است که در یا سوم است که در این آیه وجود داره. چهارمین تعبیر اینه که چرا تعبیر کرد ربک؟ الم تر کیف فعل ربک؟ چه نگفت الرب یا ربکم یا ربنا؟ گفتن که دو احتمال درش هست. یه احتمال این که اونهایی که ایمان ندارند اصلا ارزش این ندارند که خداوند با اونها صحبت بکنه. این متداول هم هستا. شما میرید یه جایی صحبت میکنید، یه گروهی هم هستن که اینها اصلا ایمانی ندارن، اعتقادی ندارن. شما میگید آقا خدای شما به شما نگفت که این کارو بکنید. خب خدای اونا هم هست، چرا نگفت خدای ما؟ که انم بخواید بگید اونا اینقدر از دایره انسانی خارج شدند که این قصه خدای اونها نیست. خدا بله خدای همه است، ولی چون اونها ایمان ندارند که انه اصلا خدا هم ندارند. لذا میگه رب بکه، نمیگه رب بهم یا رب بکم، یعنی رب مدینه، رب شهر مکه. نه میگه تو، چون تو ارزش داری بر من دارم با تو صحبت میکنم. دومیش هم گفتن که چون داستان اصحاب فیل ممکنه اصلا یک پیش درآمدی است برای اتفاق بزرگی که عبارت باشه از تولد پیامبر، و به این جهت گفته رب بکر، یعنی میخواد بگه خدا به خاطر تو این کارو کرد. سوالی که دیروز بعضی ها مطرح کردن دوستان و اینجا اتفاقا پررنگتر هم مطرح بکنیم، با این نکته قابل حل و قابل جوابه. سوال این بود حالا هر موقعی که کسی به مکه حمله کرده یا بکنه در آینده، آیا خداوند میره و اصحاب فیل رو بر اونها میفرسته، ابابیل رو بر اونها میفرسته، یا اینکه چه موردی بود که اونجا این اتفاق افتاد؟ دیروز ما اشاره کردیم، گفتیم اینجوری نیست که اگه هر دفعه این اتفاق افتاد باید همین معجزم صورت بگیره، و اگر ملازمه اینیست که اگر 10 بار اتفاق نیفتاد یه بار باید اتفاق نیفته، یا اگر یه بار اتفاق افتاد همیشه باید اتفاق بیفته. اینجا سوال دومی هم مطرحه که حالا همه رو با هم پاسخ میدیم، و اون سوال اینه که واقعیت این که در این خانه بت بوده، اونایی هم که آمدن ابرهه که گفتیم اسمش ابراهیمه، این اومده بوده بت‌ها رو خراب بکنه، مسیحی هم بوده، مسیحیت هم دین حق اون روزگاره، یعنی آنها آمده بودند که بساط مثلا بت‌پرستی رو جمع بکنند. خدا علیه مسیحیت معجزه خلق کرده، نوبت به اولیا جرسی آسمان تپید، خب اونا که میخواستن برن بساط این رو جمع بکنن. دو تا جواب اینجا میشه داد. پس یک، دو تا سوالی که میخواییم به جوابش برسیم اینه. دو تا سوال اینه که چرا این اتفاق همیشه نیفتاده؟ دو، این که اصلا اگرم قرار بود خدا وسط این دعوا به نفع یکی وارد بشه، باید به نفع ابراهیم وارد میشد که آمده بود توحید بیاره، حداقل مسیحیت رو بیاره، نه این که بیاد و به نفع مشرکین قریش وارد بشه که اونجا رو کردن خونه بت‌ها. دو تا جواب میشه داد. یک، این که اصلا این اتفاق نه برای حفظ خانه است، نه برای حفظ کعبه است، نه برای حفظ حرمه. این داستان پیش درآمد ظهور یک پیامبری است. یعنی قصه قرار بوده در کل منطقه بپیچه که این منطقه قرار آبستن یک حادثه خیلی بزرگی باشه. کمان که خشک شدن دریاچه ساوه، ریختن کنگره های مدائن یا اتفاقات دیگه، خاموش شدن آتشکده، اینجور اتفاقات تماما برای این بوده که به دنیا بگه اتفاقی قرار بیفته، یک سر و صداییه که گوشهایی بشنوند. و این در حقیقت اتفاق مکه، اتفاق اصحاب فیل، اتفاق طیران ابابیل، اینها به شرافت وجود پیامبره. این اتفاق برای این نیست که یک سنگی، یک کعبه، یک مثلا فیل، یک چیزی بیاد بره. از این اتفاقات دنیا زیاد داشته، خرابم میکردن دوباره میساختن. این اتفاق برای این بوده که یک صدایی در گنبد بپیچه که جهان مترصد این بشه که این منطقه قرار یک بزرگی ازش طلوع کنه، چشمها متوجه اون نقطه بشه. امام یه بحثی راجع به عصر انقلاب دارند، بحثی که میگن این در رأس 1400 اتفاق افتاده، چون انقلاب از قمری 1400ه، میگن این شاید با اون 14 کنگره‌ای که ریخت تناسبی داشته باشه. تناسب‌ها خودشون هیچ چیز خاصی نیستن، نشانن. یعنی احیانا کسانی از یک تناسباتی پی به یک روابطی میبرن. این جواب اول. جواب دوم که مقداری شاید به نوعی عمیق‌تر باشه و فقط مربوط به این اتفاق نباشه. ببینید، ما در بحث‌های اخلاق هنجاری داریم که یک اتفاق خوب و بدش، این که این اتفاق خوبه یا بده، این با شرایط بسیار مختلف معنا میشه. یعنی ممکنه یه جای کلمه حقی باشه یراد و به حل باطل باشه، ممکنه یه جای اتفاقا خیلی هم کسانی که این کار رو انجام میدند ظاهر و صلاح باشن، اما به یک جهات و مصالحی که در پشت پرده وجود داره این کار داره مفسده بشه. شما وقتی یک فعل رو بهش نگاه میکنید، این فعل رو نمیتونید با خلع شرائطش بگید خوبه یا بده. در بحثای اصول یه بحثی رو ما داشتیم و اون این که آیا عقل حکم کلی داره یا نه. ما عرض کردیم عقل درک قبح رو به نحو کلی میکنه، درک حسن هم به نحو کلی میکنه. مثلا میگه صداقت حسن، کذب قبیح، عدل خوبه. مثلا فرض کن نمامی قبیحه، غیبت قبیحه، ولی این که الان این کار بشه یا نه، این رو عقل به نحو کلی نمیگه. نمیتونه بگه کذب همه جا نکن، میگه قبیحه، ولی کذب خاصی که میخواد به نحو جزئی اجرا بشه، شما باید این کذب خاص رو ببینید آیا همه مصالح و مفاسدی که توش واقع شده کس رو انکسار کنید، ببینید تش چقدر میمونه. احکام شرعی چون ما اطلاقات داریم و از اون طرف هم نمیدونیم مصالح و مفاسد احکام الهی چیست، خب میگیم ما تابع اطلاقاتیم، این حرفا توش نمیاد. اما در احکام عقلی نه، در احکام عقلی ما چون خودمون حاکمیم نمیتونیم موضوع رو نشناسیم. دقت کنید فارق بزرگ بین احکام شرعی و احکام عقلی همینه. در احکام شرعی شما موضوع رو به اطلاقی که در کلام شارع هست تمسک میکنید و اخذ میکنید. به شما گفته الماء کله طاهر، میگید ماء و آب و اینم آب، منم چیکار دارم؟ میگه طاهر. اما در احکام عقلی شما نمیتونید بگید آقا من نمیدونم به اطلاق تمسک میکنم. محیط عقل احکامش اطلاق نداره. چرا؟ چون اطلاق موطن شکه. شما باید ندونی اخذ به اطلاق کنی، قدر متیقن بگیری یا اخذ اطلاق بکنی. عقل تا حکم تا موضوع نشناسته حکم نمیکنه. لذا وقتی در یه مورد جزئی وارد میشه، اگه میخواد بگه بکن، باید همه جهاتش رو ببینه. و اگه نتونه جهاتی رو بدونه یا احتمال بده جهات مقبهه و محسنهی در عمل هست و اون نمیشنسته، اصلا نسبت به او حکم نمیکنه. به همین جهت هم هست که واقعیت اینه وقتی ما نگاه میکنید خیلی هم موارد نمیدونیم این کار خوب بوده یا بد. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا زید یک کسی رو زده، شما اگه بخوای ساده بگی میگی بد کرده، ولی ممکنه وقتی به دقت بگن آقا این زد به خاطر اینکه می‌خواست ادبش کنه، این والا فردا صبح بچه بی ادب می‌شد. دلو بچه یتیم بود، ولی ضربه یتیم لتعدیب بود. ممکنه بگی خوبه. بعد بگی ولی نه، از اون ولی دقیق دلی هم داشت، صفر زد. میگی بده. میگی اما خب از اون برم درسته یه دقیق دلی داشت صفر زد، ولی اگه نمی‌زد این ممکن بود بره فردا از باب توهم اردوز شطور دوز میشه. میگی خوبه. بعد میگی اما خب آخه داشت اون بر مادرش نگاه میکرد، مادره گریه کرد. میگی بده. هی انواع و اقسام جهات میاد توش. شما بعد باید همه اینا رو با هم ببینید توی اون کسر و انکسارات همه جهات، بگید این کار درسته یا این کار غلطه. به این جهته که ما میگیم طبق مبنای اخلاق هنجاری ها شما عقل درک حسن به نحو کلی داره. بله همین لو خلیه و طبعه میگه صدق حسن ها. درک قبح به نحو کلی داره. لو خلیه و طبعه میگه کذب قبیح، غیبت قبیح، بهتان قبیح. از اون ور احسان حسنون، صدقه دادن حسنون، مهربان بودن حسنون، میگه اینا رو میگه. اما الان که میرسید به یه نکتهی که وجود داره، این فقط مهربانی و احسان نیست. ترحم بر پرنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، از اون بر ستمکاریه. میبینید اینها هزاران جهت مقبهه و محسنه در یه جا جمع میشه. اینا کس رو انکسار میکنه. تا عقل نتونه همش رو درک کنه و بگه من احاطه بر موضوع دارم، الزام نمیکنه. الزام در احکام جزئی خاص معین روی موضوع خاصه. اونم وقتی که تونست احراز بکنه که همه جهاتش. به همین جهت هم است که میبینید واقعا عقل من میگه خوب، عقل شما میگه بده. برای چی؟ برای این که من یه جهاتی رو میفهمم شما نمیفهمم، یه جهاتی شما میفهمید من نمیفهمم. هر بار واقعا مطابق عقل فطریمون میگیم. شما میگی آقا این احسانی که داره اینجا میکنه، خب این داره پول میده به این، اما الان این داره باعث میشه شب زن و بچهش میفتن به گدایی. حتی افراط در صدقه دادن هم قرآن من کرده، گفته نکنی. از اون وقتی میگه اینو نمیبینه اونو میبینه. احاطه چون بر موضوعات نداریم کار سخت میشه. اینکه بگید یه کار درسته یا غلطه، البته نمیخوام بگم که بالکل نمیتونیم پس حکم کنیم. یعنی ما مطابق با درک خودمون از شرایط حکم میکنیم، ولی باید سعی کنیم وقتی میخوایم بگیم کار غلطه و درسته، هی خودمون رو به موضوع نزدیکتر بکنیم، هی خودمون رو با شرایط بیشتر آشنا بکنیم، هی تو دل حادثه ببریم خودمون رو ببینیم درسته یا غلطه. این هم از اون چیزاست که در همه فطرت‌های جهانی هستن. یه جمله معروفی داستایفسکی داره که معروفه، میگن اگه خواستی از راه رفتن کسی اشکال بگیری، باید اول کفشاشو بپوشی. بدون کفش‌های او نمیتونی از راه رفتنش اشکال کنی، چون شما هم تو هم اگه اون کفشا رو بپوشی، شاید اون کفشا یک سنگی، یک ریگی توش داشته باشه. حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم و میشه بیشتر در رابطه باش صحبت کرد، ما وقتی وارد داستان‌های از این دست تاریخ میشیم، ممکنه نگاه میکنیم یه طرفش خب بله مسیحیت، یه طرف مکه است، ولی ممکنه هزاران نکته ریزی در اونجا بوده. ممکنه اون مسیحی ابرهه دعوت به نفس میکرده، اینجور نیست که خداوند بخواد هر کسی که ادعای مسیحیت داره تایید بکنه. اگه این بت ظاهر بوده، اون دعوت میکرده به بت نفس، مادر بت ها بت نفس شما. این نیست. اون دفعه در بحث ضربت و علی یوم الخندق گفتم که نیت ها به صورت تصاعدی وحشتناک اعمال رو ارزش میده. شما 40% برای خدا به نسبت مثلا 50% ممکنه، کسی که 50% برای خدا کار میکنه به نسبت 40% دو برابر ارزش پیدا کنه، ولی وقتی شد 60% میشه 1000 برابر. اگه تونست بکنه 95% میلیاردها برابره، و اگر تونست 99% یا 100% برسه دیگه بی نهایت برابره ارزش عمل. خلوص هرچی بالا میره، قدرت و ارزش عمل به صورت تصاعدی بالا میره. اونم تصاعدی که دست ما ممکنه نیست، چون ملاکش هم دست خودمون نیست. در اینجا ما از آقای ابرهه آمده و قصد تخریب داشته، به عنوان مسیحیت هم بوده، ولی واقعا میخواسته خراب بکنه. برای چی؟ که جاش بتکده ای رو بسازه که او رو پرستش کنند، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بخشاید. به همین جهت هم است که بعضن ظاهر جمله رو مرایت میکنیم، این تنصر الله ینصرکم، اصلا نصرت خدا نمیکنیم، ولی جمله شرطیه محاله خدا دروغ گفته باشه. تنصر الله ینصرکم، نصرت کنید نصرت میبینید، کاری که میکنید نصرت نیست، دارید دعوت به نفس میکنید. در بحثای سحر یکی از فارغهای بزرگ گذاشتیم این بود دیگه، بگفتیم سحر ساحر فرقش با معجزه یا با کسی که دارای کرامته، اون دعوت به نفس و اون دعوت به حق. اصل فارغ اینه، جایی که دعوت به نفسه، ولو مسیحیت باشه، ولو مسلمان باشه، ولو شیعه مرتضی علی باشه، دعوت به نفس دعوت به نفسه. هیچ فرقی بین شمر با یک کسی که دعوت به نفس میکنه و لباس ماتمیشه یا با نمرود نداره، همه یک دعوت به نفس میکنه. از اون طرف ممکنه هزاران مصلحت در بقاء همان خانه‌ای باشه که اتفاقا عبده اوسان درش هستند و دورش ایستادند. اینه که نمیشه به یک حادثه تاریخی مثل این با این اشکالات این زاویه ای نگاه کرد که آقا خب اینا اومدن، ما که نمیدونیم اونجا نبودیم. یه وقت اون وقت میگیم خیلی خب ما نبودیم، به ارزش گذاری کنیم؟ نه، اما به ظاهر نمیتونیم ارزش گذاری کنیم. چرا؟ لکن وقتی که فعل فعل خداست که مسلمن صحیحه، اون وقت میگیم طبیعتا میگیم حتما یه ارزشی بوده که اگر ما نتونیم محاسبش بکنیم در اختیار ما نیست، چون ما درون دینی داریم بحثش میکنیم. به این جهت یکیش از این جهت ها ممکنه تشریف وجود مبارک پیامبر، بالاخره اینجا اگه خراب میشد ممکن بود که یک نوری از بین بره، زمینه ای از بین بره، عبدالله پشته بشه، نتونن باشن، و به هر حال این یکی از عللی بوده، مصالحی بوده که بمونه و پیامبری باشه و این دعوت توحیدی عام پیامبر رو ایجاد کنه. این هم یه نکته. نکته بعدی که نکته لطیفی است، دقت کنید ما اصحاب در لغتمون یه مقداری با لغت فارسی درک درستی از معنی صحابه نداریم. اصحاب یعنی همراه، هم صحبت، صحبت دو نفر با هم یعنی همراه شدن، صحبت ارباب نفس پیدا کنید یعنی همراه بشید. و این یه نکته درش هست که فخرازی بهش اشاره کرده، نکته لطیفیه، میگه در اصحاب همیشه صاحب رو که میگن یه درجه پایین تره، لذا به پیامبر نمیگن پیامبر صاحبه مثلا امیرالمومنین یا ابوبکر یا مثلا بقیه رو، به اونا میگن اونا صحابه پیامبرن. یعنی صاحب و اصحاب اونا کسایی هن یه پله از صاحب خودشون پایین ترند. فقال لصاحبهی او صاحب پیامبره و هو یحاوره، که این او با پیامبر هم صحبت شد. اینجا تعبیر اصحاب فیل نگفته ارباب فیل، یعنی صاحبان به معنی فارسیش که مالک باشه نیست، ما صاحب رو معنی مالک میگیریم. اصحاب یا صاحب به در عربی معنی مالک نیست، ذهنمون رو از معنای فارسی خالی کنیم. صاحب یعنی کسی که زیر مجموعه اونه، که انه ادون ارزل یه مرحله پایین تره. از کی؟ از فیل. به این جهت میخواد بگه یه تنهی بزنه که اینایی که را افتادن اومدن فیل اصل بود توشون، نه اینها. فیل دنبال روی ابرهه نبود، ابرهه دنبال روی فیل بود. فیل تو اون لشکر ارزشش از بقیه بیشتر بود. صاحب تو فارسی به معنای مالک بیشتر به کار میره، در حالی که در عربی معنی مالک نیست. این همه نکته. نکته بعدی در رابطه با لغت خود فیله، که فیل در فارسی هم داریم پیل. من نمیدونم آیا لغت فارسی برگرفته از عربی است، چون ظاهرا ما لغت دیگری هم برای فیل نداریم، یا اینکه همه اینا از سریانی و آرامی و عبری گرفته شدن، ظاهرن اصل لغت از آنها اومده. بعیدم نیست، چون اینها که نمیشتاختن این مناطق نبودن. فیل یا هنده یا در آفریقا، جسه هندیاش هم کوچکتر از آفریقاییاش، آفریقایی ها خیلی گنده ترن و بعضن هم تا 400 سال هم میگن عمر میکنند. اون البته هندیاش میگن تربیت پذیر ترند از نسبت به آفریقایی ها. حتما مناطقی بوده این لغت بر اسم براش گذاشته بودن و با همون اسمش اومده دیگه، یعنی مطابق اسم اونجا جعل شده بوده آمدن. ولی یه توجه بکنید به اون اینکه این لغت ازش در عربی فعل ساخته شده، فاله به معنای گنده شدنه. یعنی وقتی میگن خیلی چاق شد و گنده شد میگن فال الرجل، و تفیلم میگن یعنی مثل فیل شد، فیلم داره. اما یه معنای دیگه هم ازش گرفته شده و اون این که ناتوان شد، سست شد. شاید باز به این جهت که فیل حرکاتش خیلی کنده، به این جهت هم وقتی خیلی گنده میشه کسی ناتوان میشه و کند میشه و افتاده میشه و نمیتونه حرکت بکنه، به این جهت برش میگن. نکته دیگه هم در رابطه با فیل، یه روایت از مجمع البحرین آورده امروز من دیدم که میگه کان الفیل ملکن زانیم فموسخ، یه پادشاهی بود که زنا کرده بود یا یک ملائکه‌ای بود که زنا کرده بود، اعرابش حالا ملک یا ملک، و زانیان فمسخ مسخ شد. این برمیگرده بحث طولانی در بحثای ما که آیا مسوخ که قبلا گفتم مسخ و فسخ و رسخ ما در بحثامون داریم، رسخ یعنی تبدیل شدن به جمادات، فسخ یعنی تبدیل شدن به نباتات، و مسخ به معنی تبدیل شدن به حیوانات. این گونه نیست که جنس اینها از مسوخ باشن، یعنی بگیم هر چی الان میمون میبینیم در عالم اینها، یا هر چی خنزیر میبینیم اینها یه موقعی از حیوانهای انسانهایی بودن الان اینجوری شدن. نه، انسانها مثل این شدند و بعدم سه روز چهار روز زنده بودن و بعد میمردن. کونو قرادتن خواسته این در قرآن هم داره که تبدیل بشید، که کن وجودیه تبدیل بشید به بوزینه، این گونه است. اما حالا اینکه میگه کانل فیل الف لام هم داره، این طبیعتاً باید به نوعی یا فیل خاصی بگیم، مثلا این فیل خاص اینجوری بوده، یا به نوعی توجیهش بکن. اینم یه نکته. نکته آخر رو هم که بگیم فردا وارد بحث آیه بعد بشیم، تعبیر علم ترست که استفهام ظاهرش، منتها این معنا استفهام حقیقی بعید باشه. حالا راستش خسته شدیم، میخواستم بگیم بچه‌ش هم فردم سه چهار تا نکته داره، باشه برگش برخواد.